ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شامگاهی امروز 18 تیر 1391، یک شنبه 8 ژوئیه 2012 میلادی خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی. براتون از هر کجای این کره خاکی دردونه که صدای ما رو میشنوید آرزوی سلامتی و شادی دارم. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم. اما اجازه بدید پیش از اینکه این مجله شامگاهی رو با هم ورق بزنیم، در گام نخست و در صفحه نخست اون به خبرها بپردازیم با مینا بهارمست که اینجا در استودیو خبر رادیو فرداست. سلام و درود بر تو مینا.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. با ادامه شمارش آرا در انتخابات مجلس ملی لیبی، ائتلاف ملی به ریاست محمود جبرئیل میگوید شمارش اولیه حاکی از جلو بودن آنهاست. ائتلاف ملی متشکل از 40 حزب و گروه سکولار با حزب عدالت و بازسازی وابسته به اخوان المسلمین و حزب اسلامگرای تندروی الوطن رقابت می کند. مجلس ملی وظیفه تدوین قانون اساسی جدید و تشکیل دولت برای برگزاری انتخابات پارلمانی را بر عهده خواهد داشت. جهاد المقدسی سخنگوی وزارت خارجه سوریه به خبرگزاری فرانسه گفته است که کوفی انان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز دوشنبه به دمشق می رود. او هدف سفر انان را گفتگو با رهبری سوریه درباره طرح 6 ماده‌ای‌اش اعلام کرده است. از سوی دیگر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در توکیو هشدار داد که انتقال هرچه زودتر قدرت سیاسی در سوریه مانع از کشته شدن عده بیشتری و جلوگیری از حمله فاجعه‌آمیزی که برای سوریه و منطقه بسیار خطرناک خواهد بود می شود. The future to me should be abundantly clear to those who support the Assad regime. شرکت کنندگان در نشست توکیو برای جمع‌آوری کمک‌های مالی به افغانستان متعهد شدند ظرف 4 سال 16 میلیارد دلار به این کشور بپردازند. 70 کشور و سازمان بین‌المللی در نشست روز یکشنبه شرکت داشتند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفت می‌داند که موفقیت در همکاری مشترک بستگی به پاسخگویی و اعتماد متقابل دارد تا پول مالیات دهندگان کشورهای اهدا کننده به بهترین و شفافترین وجه مصرف شود. I recognize, ladies and gentlemen, that the success of our development partnership will depend on our mutual ability. تبیر کل سازمان ملل نیز در این نشست گفت بدون سرمایه گذاری توسعه جامعه مدنی در افغانستان ممکن نیست و دستاوردها از بین می رود. به گزارش واحد مرکزی خبر، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران با وزیران خارجه ژاپن و آلمان در حاشیه کنفرانس جمع‌آوری کمک مالی به افغانستان دیدار کرد. بر پایه این گزارش در این دیدار درباره مسائل دو جانبه و بین‌المللی گفتگو شد. گیدو وسترولی وزیر خارجه آلمان روز شنبه در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه ژاپن در توکیو گفته بود هر دو کشور به ایران پیام خواهند داد که نباید از مذاکرات هسته‌ای برای وقت‌کشی استفاده شود و آنها خواهان حل مسئله از طریق دیپلماسی هستند، اما ایران دارای سلاح هسته‌ای را نمی‌پذیرند. دولت افغانستان میگوید در حال تحقیق درباره فیلمی است که اعدام زنی را به دست طالبان با شلیک به سر او نشان می‌دهد. در این فیلم که بر روی اینترنت انتشار یافته، مردان مسلح زن جوانی را به محوطه‌ای که صدها مرد به تماشا ایستاده‌اند می‌برند و با شلیک به سر او اعدامش می‌کنند. یکی از مقام‌های محلی بدون ذکر نامش به خبرگزاری‌ها گفته است که طالبان این زن 22 ساله اهل روستایی در ولایت پروان را هفته پیش به اتهام رابطه نامشروع اعدام کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، یارانه نقدی تیر ماه مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها صبح یکشنبه به حساب سرپرستان هر خانوار واریز شد. بر پایه این گزارش به هر نفر 45500 تومان پرداخت می‌شود و بیش از 75 میلیون نفر آن را دریافت خواهند کرد. این یارانه‌ها از صبح یکشنبه قابل برداشت است. و کارکنان مرکز اطلاعات تلفن 118 شیراز در اعتراض به وضعیت شغلیشان 5 روز است که اعتصاب کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بیش از 100 نفر از کارکنان این مرکز امروز در مقابل استانداری فارس تجمع کردند.
سپاسگزارم از مینا بهارمست که ما را در جریان تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما بشنویم در این مجله شامگاهی رادیو فردا کیوان حسینی دبیر این بخش رادیو فردا چه برای ما و شما تدارک دیده.
موسیقی
تعهد 16 میلیارد دلاری جهان به افغانستان. از نشست توکیو برای شما خواهیم گفت که در کابل همگان چشم و گوش به آن دارند. رتبه سوم خاورمیانه با جذب 4 میلیارد دلار سرمایه خارجی. وزیر اقتصاد دولت دهم از توان بالای اقتصاد ایران در جذب سرمایه گذاری ها میگوید. نادر صدیقی در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی این آمار را تحلیل کرده است.
ایران یکی از ناتوانترین کشورها بوده برای جذب سرمایه خارجی و حتی جذب سرمایه خودی.
فاز دوم هدفمندی یارانه ها این بار بدون افزایش قیمت ها.
یارانه‌ها را حذف کردند بدون اینکه آمادگی داشته باشند. به همون موقع تمام اقتصاددان‌های مملکت همه اینا گفتن آقا این اتفاقات می‌افته. آقای احمدی‌نژاد خندید به اینا.
آیا این خنده ادامه می‌یابد؟ بابک غفوری آذر از چگونگی اجرای فاز دوم حذف یارانه‌ها به روش دولت برای ما می‌گوید. 13 سال پس از 18 تیر 78 فرین آسمی در گفتگوی حال روز امروزین جنبش دانشجویی در سال روز 18 تیر را به بررسی نشسته است.
همگام با جنبش سبز، جنبش دانشجوی ایران هم به نوعی در تعلیق به سر میبره.
و اگر با من همراه باشید و یار وفادار این مجله شامگاهی یک شنبه 18 تیر 1391 برابر با 8 ژوئیه 2012 میلادی باشید، از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل باز برای شما خواهیم گفت. از جمله فهیمه خضرحیدری گزارشی دارد از باز هم هدفمندسازی یارانه ها در داخل گرفته تا تحریم های غرب در خارج. با من همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، در توکیو نشستی برگزار شده که بر اساس اون شرکت کننده ها در این نشست بین المللی تعهد کردن تا 16 میلیارد دلار برای یک دوره 4 ساله تا پایان سال 2015 میلادی به افغانستان کمک کنند، که قرار هستش این 16 میلیارد دلار برای بخش غیر نظامی و تقویت زیربناهای اقتصادی در اختیار افغانستان قرار بگیره. به همین مناسبت همکارم مصطفی صدیقی، همکار من در بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اینجا در استودیو خبر رادیو فرداست و در مجله شامگاهی ما حاضر تا درباره نشست توکیو با مصطفی صحبت کنیم. مصطفی سلام و درود بر تو، خیلی خوش اومدی به مجله شامگاهی ما. بگو چه خبر بوده تو توکیو؟
سلامت باشید، تشکر. خب همونطور که شما گفتید، نشست توکیو برای افغانستان امروز با تعهد کمک 16 میلیارد دلاری از سوی بیش از 70 کشور اشتراک کننده به پایان رسید. عمر زاخیلوال وزیر مالی افغانستان در مصاحبه تلفنی به رادیو آزادی گفت که این کمک تا پایان سال 2015 میلادی به افغانستان داده خواهد شد و اشتراک کنندگان گفتند که این کمک در بخش غیر نظامی داده خواهد شد و برای رفع نیازمندی های افغانستان در این بخش باید مؤثر و مفید واقع شود. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون هم صراحتاً گفت که این 16 میلیارد دلار کافی است تا بتوان نیازمندی های افغانستان را ظرف 4 سال آینده همان گونه که توسط بانک جهانی ارزیابی شده مرفوع سازد.
مصطفی، این میزان کمک 16 میلیارد دلاری همون چیزی هستش که دولت افغانستان و به هر حال نهادهایی که کار ارزیابی نیازهای مالی رو توی افغانستان انجام میدن همون میزان هست یا کمتره یا بیشتره؟ الان راضی ان دولت مردان افغانستان از این میزان؟
عمر زاخیلوال وزیر مالی افغانستان در گفت و شنودش با رادیو آزادی از توکیو گفت که بیشتر از آنچه تعهد یا وعده کمک گرفتن که اونها در ابتدا خواسته بودن از جامعه بین المللی. ابتدا رئیس جمهور افغانستان گفته بود که سالانه با مبلغ 3.9 میلیارد دلار حکومت افغانستان نیاز داره، اما حالا وزیر مالی افغانستان با ابراز خرسندی به ما گفت که بیش از 4 میلیارد دلار سالانه تا پایان 2015 وعده داده شده.
مصطفی، پیش از این هم در نشست‌های مختلفی که حالا در کشورهای مختلف برگزار شده بود از جمله در آلمان، وعده این کمک‌های جهانی و بین‌المللی به افغانستان داده شده بود. اون کمک‌ها یا هرگز به همون میزانی که تعهد می‌شد به افغانستان اعطا شد و هزینه شدش تو اون محل‌هایی که باید، یا اینکه با خلف وعده کمک دهنده‌ها روبرو بوده افغانستان؟
این مسئله خیلی پیچیده است در واقع، که آنچه وعده داده میشه به افغانستان همونطور که شما اشاره کردین در کنفرانس های گذشته آیا همش به افغانستان داده خواهد شد یا نه، زیرا موارد اینجا وجود دارد که قابل نگرانی هست برای جامعه جهانی، مثلا موجودیت فساد گسترده در درون نظام افغانستان، عدم شفافیت و همچنان ناکارایی حکومت به گونه در عرضه خدمات و مردم. و اینجا در امین کنفرانس هم گفته شده که اگر حکومت افغانستان خواهان این هست که این همه 16 میلیارد دلار پول را تا پایان سال 2015 به دست بیاره، باید فساد گسترده را کاهش بده در داخل اداره های حکومت.
سپاسگزارم از مصطفی صدیقی، همکارم در بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که از صبح اخبار نشست توکیو رو به دقت دنبال میکرد و اینجا در استودیو خبر رادیو فردا و در این مجله شامگاهی با ما همراه بود و از این نشست بین المللی گفت.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19 و 11 دقیقه هست به وقت تهران، البته 15 ثانیه از 19 و 11 دقیقه 7 و 11 دقیقه بعد از ظهر گذشته. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در ایران به گزارش خبرگزاری دولتی مهر، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی و معاونش بهروز علی شیری خبر از جذب 4 میلیارد و 100 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در پروژه‌های مختلف در سال 90 خبر دادن. به گزارش خبرگزاری مهر، این دو مقام ارشد دولت ایران به جزئیات سرمایه‌گذاری‌ها و هویت سرمایه‌گذاران خارجی اشاره‌ای نداشتند. همکارم نادر صدیقی در این زمینه با حسن منصور، اقتصاددان ایرانی مقیم بریتانیا، گفتگوی کرده و نخست از او در مورد اهمیت این میزان سرمایه‌گذاری پرسیده.
در درجه اول اینه که خود رقم 4 میلیارد رقم بسیار بسیار ناچیزی است در برابر نیازهای ایران. مقایسه بفرمایید با رقم 1,536 میلیارد دلاری که سال گذشته در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صرف شده، و از این رقم در واقع بزرگترین برنده اینها آمریکاست با 227 میلیارد، اتحادیه اروپا با 421 میلیارد، چین با 124 میلیارد، هند با 67 میلیارد. از نظر انواع پروژه ها و تعداد پروژه ها در منطقه خود، یعنی در منطقه آسیا، چین با 1270 پروژه، هند با 869 پروژه، سنگاپور با 346 پروژه. همینطوری برگردیم به منطقه خود ما، ترکیه با بالای رقم 15 میلیارد دلار. عنایت فرمید، یعنی ایران یکی از ناتوانترین کشورها بوده برای جذب سرمایه خارجی و حتی جذب سرمایه خودی، برای اینکه ایران به طور خالص صادر کننده سرمایه بوده سال گذشته. به این ترتیب دولت وقتی از واقعیت کم میاره متوسل میشود به آمارسازی و ادعا که متاسفانه در عمل نتیجهش افزایش بیکاری، افزایش قیمتها و ترمز کردن اقتصاد هر روز تا روز دیگه است.
با این حال دولت جمهوری اسلامی سعی میکنه که سرمایه گذاران خارجی رو تشویق بکنه. در این زمینه حتی آقای رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، از اعطای جایزه برای هر ایرانی یا غیر ایرانی که بتواند جذب سرمایه خارجی رو در ایران داشته باشه خبر داده. فکر میکنید که این گونه سیاست ها کارساز خواهد بود آقای منصور؟
ببینید، برای ذهنهای آماتور یا مردم فریب اینا معنی دارن. در دنیای اقتصاد جهان اینطوری کار نمی کنه. سرمایه دنبال امنیت و سوده. در نتیجه در شرایطی که زیر ساخت سرمایه گذاری وجود داره، در اون شرایط که امنیت در اونجا وجود داره، سرمایه گذاری به سادگی انجام میگیره. در اون زمینه هاست که سرمایه به کار میفته و ایجاد اشتغال میکنه و انتقال فنون و مدیریت رو انجام میده. در غیر این صورت این کار رو نمیکنه. در هیچ کدوم از این کشورهایی که سرمایه های بزرگ خارجی رو جذب کردن جایزه اهدا نمی‌کنند، منتها شرایط برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کنند تا سرمایه‌گذار بتونه به راحتی بیا سرمایه‌گذاری بکنه و ایجاد اشتغال و ایجاد سود بکنه، و از این بابت هر دو طرف، سرمایه پذیر و سرمایه‌گذار، سود ببرن. این جایزه گذاشتن‌ها خودش اعتراف به این است که سرمایه‌گذاری انجام نمی‌گیره و سرمایه به سوی ایران متمایل نمی‌شه متأسفانه.
به عنوان یک اقتصاددان آقای منصور، به نظر شما چه نوع امکاناتی در ایران لازمه باید فراهم بشه برای جذب سرمایه خارجی و یا ایرانیان مقیم خارج؟
در وهله نخست پایین آوردن ریسک هاست. این ریسکا که عمده‌ترینش ریسک امنیت و ریسک سیاسی است در ایران بسیار بالاست. ریسک ادمنستراتیو در ایران فوق‌العاده بالاست. یعنی دستگاه‌هایی که ناظر هستند به سرمایه‌گذاری و گلوی سرمایه‌گذار رو می‌گیرند و ایجاد تزاحم می‌کنند و می‌تونن سرمایه شکر امنیتی و سرمایه وجود نداره، می‌تونن ضبط کنن، مصادره کنن، از چنگش در بیارن، اینا عواملی است که عرض کنم سرمایه‌گذار رو فرار میده. وانگهی در یک کشوری که امنیت سیاسی بسیار بسیار نازله، به این معنی که اون دولتی که در اونجا مستقره منتخب مردم نیست، اقلا مورد جدل منتخب بودنش، در نتیجه خودش فقط به زور تحمیل میکنه به جامعه، در اونجا سرمایه گذاری انجام نمیگیره. به ویژه وقتی به چشماندازی نگاه میکنن که در این منطقه بسیار متحول خاورمیانه تمامی دولت‌ها زیر پاشون می‌لرزه، به ویژه دولت‌هایی که عملاً نشون دادن که تسلیم انتخابات و رأی مردم نمی‌شن، در اون کشورها طبیعی است که سرمایه‌گذاری تقریباً انجام نمی‌گیره. خود همین رقم نادرست رو، یعنی 4 میلیارد رو، شما اگر مقایسه کنید با این ارقام بزرگی که انجام می‌گیره، ملاحظه بفرمایید که تا به جزی از یک درصد هم نمیرسه، بسیار رقم ناچیزی در برابر 1600 میلیارد دلاری که در دنیا سرمایه‌گذاری شده.
حسن منصور بود و اقتصاددان مقیم بریتانیا در گفتگو با همکارم نادره صدیقی. اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها در ایران همچنان در حاله ای از ابهام قرار داره. در تازه ترین خبر مرتبط با اجرای این طرح گفته شده که بخش صنعت هم از افزایش قیمت‌ها در این فاز مستثنا شده. بابک غفوری آذر و گزارشی در این ارتباط.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید که بخش صنعت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها مستثنا شده است. مهدی غضنفری روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفته که موضوع اعمال قیمت‌های ترجیحی انرژی برای این بخش در فاز دوم طرح هدفمندی هم در حال بررسی است و هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. اعلام مستثنا شدن بخش صنعت از افزایش قیمت‌ها در فاز دوم طرح هدفمندی به دنبال اظهارات یک هفته پیش شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد مطرح می‌شود که گفته بود افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها منتفی شده است. تصمیمی که به نوشته روزنامه اعتماد اقدامی در راستای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده علیه ایران است. شاهین فاطمی اقتصاددان در پاریس هم این تصمیم را بی ربط به آغاز تحریم‌های گسترده علیه صنعت نفت ایران نمی‌داند.
اینها بدون اینکه حساب این چیزا رو کرده باشن، بدون اینکه اصلا اطلاعی از اقتصاد ایران داشته باشن، به یکی از مشکل‌ترین برنامه‌ها که همون به اصطلاح حذف یارانه ها واقعا هدفمندی حرفی که با شوخی می اینا یارانه ها رو حذف کردن بدون اینکه آمادگی داشته باشن. و همون موقع تمام اقتصاددان‌های مملکت، اونایی که در ایران هستن، همکارای بسیار بسیار با ارزش بنده، همه اینا گفتن آقا این اتفاقات میفته و آقای احمد نژاد خندید به اینا، گفت من اصلا اقتصاددان احتیاج ندارم. و خب البته تحریم نفت اون هم اثر مهمی داره. چرا؟ برای اینکه درآمد ایران به احتمال زیاد برخلاف اونچه که آقایون میفرمان امسال بین 60 تا 70 میلیارد بیشتر نخواهد بود و یادمون باشه که سال گذشته 115 میلیارد بود.
اعلام منتفی شدن افزایش قیمت‌ها در فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها از سوی وزرای اقتصادی و بازرگانی دولت در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس قانون بودجه تصویب شده توسط مجلس ایران باید فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها امسال اجرا شود، اما تاکنون تاریخ مشخصی درباره زمان قطعی اجرای آن اعلام نشده است. پیش از این از ابتدای خرداد ماه یا تیر ماه به عنوان زمان اجرای این طرح یاد شده بود که هر دوی این زمانها محقق نشد. آیا احتمال تجدید نظر در اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها با توجه به شرایط فعلی وجود دارد؟ شاهین فاطمی در این باره اعتقاد دارد.
خود حذف یارانه ها یه مسئله خیلی مهم اقتصادیه که باید در شرایط بسیار بسیار عادی و با محکم کاری های زیاد انجام بشه. حالا اگر این در زمان اتفاق میفته تحریم هم وجود داره، خب این خودکشیه، مسلم چنین کاری نمی کنه. این دو با هم مرتبطه، ولی این کار یا صرف نظر بکنن یا نکنن، اون دیگه خیلی از کارهایی که عقل سالم فکر میکرد اینا در گذشته نمی کنن کردن. بنابراین پیش بینیش مشکله، ولی احتمال اینکه صرف نظر کلی بکنن در این مرحله اقلا بسیار بسیار زیاده.
احمد علوی استاد اقتصاد ساکن سوئد هم پیشتر درباره تبعات احتمالی اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها به رادیو فردا گفته بود.
اون چیزی که تجربه ما نشون میده و توافق عمومی برش وجود داره اینه که تبعات اجرای فاز دوم هم یک چیز فقط بود در حد همون چیزی که انجام شده، و حتی با توجه به اینکه ما در شرایط تعمیق رکود تورمی هستیم شاید بیشتر و بدتر بشه اوضاع. اضافه کنم که اگر در اون سال گذشته ما هنوز این حلقه تحریم ها تکمیل نشده بود، امسال اون عامل هم اضافه بر مسئله پیامدهای قانون هدفمندی در کنار اون خواهیم داشت.
محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها مدتی پیش در پاسخ به سوالی درباره زمان اجرای فاز دوم طرح هدفمندی به خبرگزاری فارس گفته بود که قانون بر اجرای فاز دوم در سال 1391 تاکید دارد، اما زمانی برای آن معین نکرده است.
بابک غفوری آذر تو گزارشش از افزایش نیافتن قیمت‌های حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بهمون خبر داد، و فهیمه خضر حیدری تو گزارشی که الان می‌شنویم به ما میگه که همون افزایش قیمت حامل‌های انرژی تو فاز اول هدفمندی قیمت دارو و هزینه‌های درمان رو بسیار بسیار افزایش داده. با هم بشنویم.
مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس میگوید اعلام زیر خط فقر رفتن 3.5 میلیون نفر از جمعیت کشور در هر سال به خاطر هزینه های درمان یک فاجعه است. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران پیش از این به خبرگزاری ایرنا گفته بود 55% از هزینه های درمانی را خود مردم میپردازند. این البته در حالی است که مشاور خانم وزیر از سهم 77% مردم در پرداخت هزینه های درمانی خبر داده است. حالا آقای پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام افزایش فقر به دلیل تامین هزینه‌های درمان از سوی خانم دست جردی را فاجعه خوانده و گفته است بودجه‌های زیادی برای سلامت مردم در مجلس تصویب شده، اما دولت با آنها عمل نمی‌کند و به همین علت شاهد افزایش فشار هزینه‌های درمانی بر مردم و رفتن آنها به زیر خط فقر هستیم. آقای پزشکیان که خود پیش از این وزیر بهداشت بوده است تاکید کرده که در قانون بودجه 6000 میلیارد تومان از محل صرفه‌جویی یارانه‌ها برای سلامت مردم اختصاص داده شده و اگر دولت به قانون پایبند باشد هیچ کدام از این مشکلات به وجود نمی آید. تعدادی از پزشکان شرکت کننده در یک گردهمایی علمی از هزینه های سرسام‌آور درمان به شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران میگویند.
اکو و تست ولش اون هزینه گرونی هست، پزشک میخره، خب روی تپ هزینه زیاد خرج داد، بیمار میخواد بگیره. ببین بالاتر در مورد دریچه ها و در مورد استنتا که واقعا وحشتناک، بعضی موقع هزینه بسیار وحشتناک است، بعضی موقع مریضا اصلا به خاطر این هزینه بالا اصلا منصرف میشن از اینکه بیان ادامه درمان بدن.
هزینه یک تعویض دریچه از راه قوس که روش بسیار جدیدیه مثلا حدود 50 میلیون تومان هزینه داشته باشه، جون مریض رو نجات میده ولی هزینه سنگینه. خب بیمار ما راضی نیستیم به هیچ‌وجه بره زندگیشو بفروشه، اعضای خانواده آسیب ببینن که اون بخواد این کارو انجام بده. بیمار ما در حد همون پماد و آمپول موندن و در حد تجهیزات پیشرفته پوشش کافی رو برای بیماران ما فراهم نمی‌کنن.
بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوار ایرانی طی سال‌های 85 تا 89 از 7 میلیون به 14 میلیون تومان افزایش یافته، یعنی رشد دو برابری همه هزینه ها. حالا اگر عضوی از خانواده همکارش به بیمارستان بکشد، فاصله تا خط فقر کمتر و کمتر می شود. قائم مقام سازمان نظام پزشکی به ایسنا گفته است رشد تورم در کشور کاهش کیفیت خدمات حوزه سلامت و توسعه زیرمیزی را به دنبال داشته است. به گفته این مقام مسئول، تورم در بخش سلامت اغلب نزدیک به دو برابر تورم در بخش عمومی است و فشارها بر جامعه پزشکی تا حدی بوده که تنها در سال گذشته 120 آزمایشگاه تشخیص طبی تعطیل شدند. قائم مقام سازمان نظام پزشکی تاکید کرده است که سلامت هیچگاه اولویت اساسی کشور نبوده است.
همکاران من و تحلیلگرانی که اونها سراغشون رفته بودند از وضعیت اقتصادی این روزها گفتند. حالا نوبت شماست تا برای ما از وضعیت اقتصادیتون بگید. سری میزنیم به پیامگیر رادیو فردا و پیام‌های شما رو میشنویم.
تحریم ها و تورم دیگر کار به استوان مردم رسانده و اینها ترس از شورش مردم دارند. اگر اینها اگر به فکر مردم بودن نمی‌گذاشتن کار به تحریم ها برسد. بیشتر اقوام غذایی مردم یا به شدت در حال گران شدن است و یا توزیع آنها به صورت محدود صورت میگیرد و یا کمیاب شده. غنی سازی اورانیوم و برنامه هسته مشکوک به چه قیمتی؟ چه دردی از دردهای مردم ایران دوا میکنند؟
صده هست مرگ بر آمریکا میگه. آمریکا هم غلطشو کرد، شما تحریم دور بزنی سرگیجش رو ما میگیریم.
خواستم بگم که این رژیم دیگه هیچ آبرویی برای ما ملت ایران نذاشته و هر چی داشتیم از دست دادیم. خداحافظ.
شما هم اگر پیامی دارید و نظری دارید میتونید با پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید و پیامتون رو روی این پیامگیر ضبط کنید. 13 سال از نیمه شب جمعه 18 تیر 1378 شبی که لباس شخصی ها و ماموران نیروهای انتظامی به کوی دانشگاه تهران حمله کردن میگذره. 13 سال پیش دانشجوهای دانشگاه تهران در اعتراض به توقیف روزنامه سلام تجمع و راهپیمایی کرده بودند. نیروهای ضد شورش به فرماندهی فرهاد نظری، فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ، به کوی دانشگاه حمله کردند. پس از 5 روز با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و بازداشت تعدادی از دانشجویان، تظاهرات و نارامی ها پایان یافت. عزت‌الله ابراهیم نژاد، افسر وظیفه و دانشجوی سابق که برای دیدن دوستاش در کوی دانشگاه بود، در این نارامی‌ها به ضرب گلوله کشته شد. 2 سال پس از این حادثه که شاید بزرگترین چالش جنبش دانشجویی و حاکمیت پس از انقلاب اسلامی بود، قوه قضاییه نیروهای نظامی و انتظامی درگیر تو این حادثه رو تبرئه کرد. فقط یک درجه دار ساده به نام عروجعلی بفرزاده به اتهام دزدیدن یک ریشتراش محکوم شد. حالا فرین عاصمی در 13 سال روز اون حادثه تیر ماه 78 با محمد صادقی، عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت، گفتگو کرده و ابتدا از او درباره تأثیر 18 تیر 78 بر جنبش دانشجویی پرسیده.
به هر حال 18 تیر ماه 78 و فاجعه‌ای که در پی اون اتفاق افتاد نقطه عطفی در تاریخ مبارزات آزادی خواهانه جنبش دانشجوی ایران و سوی دیگر لکه ننگی بر تارک نظام جمهوری اسلامی در مواجهش با جریان‌های دانشجوی منتقد هست. منتها نقشی که 18 تیر ایفا کرد به اعتقاد من آغاز یک گسست کامل میان تشکل‌ها و جریانات دانشجویی و به شکل عام یعنی جنبش دانشجویی و اصحاب قدرت بود. شاید در پیش از سال 78 و با شکلگیری دولت اصلاحات یک خطای استراتژیکی بخشی از جنبش دانشجویی مرتکب شده بود، نزدیکی به مراکز قدرت، سهمخواهی از قدرت بود. اما پس از وقوع اون فاجعه دردناک 18 تیر 78 و خب عدم حمایت کامل و وافی از سوی احزاب منتسب به دولت، همچنین دولت وقت از دانشجویان و خب سرکوب فزاینده سوی خود حاکمیت جمهوری اسلامی و نهادهای سرکوبگر، سبب شد که این تنهایی دانشجویان و این احساس تنهایی در میان جنبش دانشجویی که نه از سوی دولت نه از سوی احزاب و تشکل‌های منتقدی که در اون زمان فعالیت می‌کردند حمایتی صورت نگرفت و چه بسا مورد تخت هم واقع شدند، سبب شد که جمهوری دانشجو اتکای خودش رو به جامعه مدنی بدونه و به سمت نزدیکی به جامعه مدنی و دوری از جریانات قدرت باشه. و خب تزهای نظیر تز دوری از قدرت یا دیدبانی جامعه مدنی هم از همون زمان شکل گرفت و در بدنه جنبش دانشجویی، حالا به طور خاص دفتر تحکیم وحدت که به عنوان بزرگترین تشکل منتقد دانشجویی بود، از همون زمان آغاز شد.
آقای صادقی، اگر که بخواید وضعیت جنبش دانشجویی رو در حال حاضر بررسی بکنید، فکر میکنید که جنبش دانشجویی ایران الان در کجا ایستاده؟
در شرایطی که 3 سال از شکلگیری یک جنبش اجتماعی عظیم در ایران میگذره و نفوذ نهادهای امنیتی و پلیسی در تمامی حوزه‌های جامعه و به تبع در داخل دانشگاه و سرکوب فزاینده و بستن تمامی راه‌های تنفسی جامعه مدنی، به تبع دانشگاه هم از این شرایط شرایط مستثنا نیست و میشه گفت در شرایطی همگام با جنبش سبز، جنبش دانشجوی ایران هم به نوعی در تعلیق به سر میبره. اما این تعلیق به منزله انفعال، سکون و رکود نهادهای سیاسی و از جمله جنبش دانشجوی ایران و بیتفاوتیش نسبت به آنچه که در جمهوری اسلامی داره میگذره، فسادهای مالی اداری، بازداشت فزاینده فعالین سیاسی، حقوق بشری، مطبوعاتی، دانشجویان، سرکوب جامعه مدنی، این رو جنبش دانشجویی در نظر داره و اگر امکان فعالیت به شیوه کلاسیک اون از جنبش دانشجوی ایران سلب شده، اما ارتباط دانشجویان و فعالین دانشجویی با بدنه اجتماع هرگز قطع نخواهد شد و اون وظیفه اصلی و نقش اصلی خود، یعنی آگاهی بخشی و افزایش اطلاعات جامعه به ویژه نهاد خانواده که در دسترس جریانات دانشجویی هست، این در دستور کارشون هست و من فکر میکنم در بزنگاه‌های خاص یک بار دیگر جنبش دانشجویی اون نقش خودش رو ایفا خواهد کرد و من فکر میکنم پس از گذشت این سالها جنبش دانشجویی همگام با مردم در جهت تأمین منافع و مطالبات انباشته مردم گام برخواهد داشت و در آینده هم این موضوع به اثبات خواهد رسید.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، در حالی که در تهران ساعت 19:31 هست و در پراگ جایی که ما هستیم و با شما صحبت میکنیم 17:01. در استودیو خبر رادیو فردا مهمان تازه‌ای داریم، حسین قویمی. البته خودشون میزبانن و صاحب خونه، اومدن که خبرهای تازه و مهم ایران و جهان رو بخونن. سلام و درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
با سپاس و درود فراوان آرشان و درود به شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت خارجه سوریه به خبرگزاری فرانسه گفته است کوفی آنان، نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز دوشنبه به دمشق می رود. او هدف سفر آقای آنان را گفتگو با رهبری سوریه درباره طرح 6 ماده‌ای‌اش اعلام کرده است. از سوی دیگر هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در توکیو هشدار داد انتقال هرچه زودتر قدرت سیاسی در سوریه مانع از کشته شدن عده‌ای بیشتری می شود و از حمله فاجعه آمیزی که برای سوریه و منطقه بسیار خطرناک خواهد بود جلوگیری می کند. در خبری دیگر، دست کم 14 غیر نظامی افغان در انفجار 2 بمب کنار جاده‌ای در قندهار کشته شدند. به گفته مقام‌های ولایت قندهار، ابتدا مینیبوس حامل مسافران به بمبی در کنار جاده برخورد کرد که عده‌ای بر اثر انفجار آن کشته و مجروح شدند. سپس تراکتوری برای کمک به مسافران مینیبوس توقف کرد که با انفجار دوم عده‌ای دیگری نیز کشته و زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. شرکت کنندگان در نشست توکیو برای جمع‌آوری کمک‌های مالی به افغانستان متحد شدند ظرف 4 سال 16 میلیارد دلار به این کشور بپردازند. 70 کشور و سازمان بین‌المللی در نشست روز یکشنبه در این زمینه شرکت داشتند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در این نشست گفت ملاک برقراری امنیت در افغانستان تنها توقف جنگ نیست، بلکه وجود فرصت‌های اقتصادی، حکومتی که نیازهای مردمش را برآورده می‌کند و آشتی ملی است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان نیز گفت می‌داند که موفقیت در همکاری مشترک بستگی به پاسخگویی و اعتماد متقابل دارد تا پول مالیات دهندگان کشورهای اهدا کننده به بهترین و شفافترین وجه مصرف شود. در ایران، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در واقع، روز یکشنبه اعلام کرد که علیه علی مطهری، نماینده اصولگرای تهران در مجلس، در ارتباط با اظهارات اخیر وی درباره کاباره اعلام جرم شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی مطهری روز 31 اردیبهشت ماه در نطق علنی خود در مجلس شورای اسلامی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر وی را متهم کرد که مسئله حجاب را قبول ندارند و مخالف نظریه اسلام در مورد حجاب هستند. و در خبر دیگر، کارکنان مرکز اطلاعات تلفن 118 شیراز در اعتراض به وضعیت شغلیشان آرش 5 روز است که در اعتصاب به سر میبرند.
سپاسگزارم از حسین قویمی که ما رو در جریان تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز ایران و جهان قرار داد. صدای دیگر، مجله رادیویی رادیو فرداست با محوریت زنان و موضوعات اونها. از شما دعوت میکنم شنونده این مجله باشید. براتون بهترین ها رو آرزو دارم و امیدوارم که ایام به کامتون باشه و روز روزگارتون خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، من شیرین فامیلی در مجله این هفته صدای دیگر در غیاب همکارم رویا کریمی مجد همراه با شما هستم. همانطور که وعده داده بودیم، در این برنامه به تأثیر و اهمیت پرده بکارد در زندگی جنسی و اجتماعی زنان ایرانی می‌پردازیم. در آغاز این بحث درباره نقش و کارکرد پرده بکارد در اندام تناسلی زنانه از دکتر مژگان دیلمی، جراح عمومی در ایتالیا پرسیدم.
پرده بکارت زنانه باعث جدا شدن مجرای خروجی ادرار از قسمت مجرای واژن میشه. در واقع ایجاد یک پوشش نسبی و نه کامل در مجرای واژن میکنه. این چین مخاطی به دلیل ظرافت بافتش دارای عروق ظریفی هم هست که در صورتی که دچار آسیب یا پارگی بشه، خون ریزی بسیار خفیفی ایجاد میکنه. همینجا تاکید بکنم که این تصور عامه بر این که پرده بکارت بکر بودنش در واقع یک نشانه واضحی هست برای قضاوت در مورد داشتن یا نداشتن رابطه جنسی، این متاسفانه تصور صحیحی نیست، به خاطر اینکه این پرده در اغلب موارد پوشش کاملی رو ایجاد نمی‌کنه در مجرای واژن و حتی در بعضی از موارد میتونه به راحتی اجازه ارتباط نزدیک جنسی رو بده بدون اینکه خودش آسیب ببینه و در واقع در صورتی کاملا از بین میره که زایمان طبیعی صورت بگیره.
گرچه پرده بکارت همچون دیگر اندام‌های جنسی زن بخش کوچکی از آناتومی بدن یک زن را تشکیل می‌دهد، اما در واقع به گفته کارشناسان بخشی از یک فرهنگ و نگاه پدرسالاران است. دکتر مهرداد درویشپور، استاد جامعه شناسی در دانشگاه استکهلم، از تأثیر باکرگی بر زندگی جنسی و اجتماعی زنان می‌گوید.
اگر زنی باکره نباشه و بخواد ازدواج بکنه، در یک فرهنگ پدرسالار اساساً شأن و منزلت اجتماعی خودش رو از دست میده، به اصطلاح به یک جنس دست دوم تبدیل میشه. حتی این نوع نگاه و ادبیات آشکارا در زبان عامیانه مردم وجود داره. این مفهوم باکرگی به یک معنی با مفهوم نجابت گره خورده. این به چه معنی است از لحاظ جامعه شناسی؟ اگر یک زنی از دوران بلوغ جنسیش تا زمان ازدواجش باکره باقی بمانه، یعنی تونسته نفس خودش رو کنترل بکنه، سکسوالیته خودش رو کنترل بکنه. چنین فردی که در واقع فردیت خودش رو کنترل میکنه برای روز مبادا، یعنی روزی که قرار ازدواج بکنه، به روشنی این زن نشون میده آمادگی تبعیت پذیری رو داره. میگن این زن نجیبه، منظور مطیع بودن آن زن هستش که به رخ کشیده میشه. باکرگی سمبل اقتدار مرد بر کنترل زن و سکسوالیته زن هستش و این بیش از هر چیز در رابطه شوهر و زن نمودار میشه. اما در خانواده پدرسالارتر، سنتی تر، آنجا که به نوعی فرهنگ ناموسی وجود داره، حتی پدر و برادر هم قبل از اینکه دختر در واقع شوهر بکنه، این وظیفه رو برای خودشون قائل میشن که باکرگی دختر رو به عنوان نماد شرف و حیثیت و ناموس خودشون حفظ کنن، کنترل کنن، حتی مادر میتونه این نقش رو به عهده بگیره. در نظر بگیرید که در خیلی از کشورها و هنوز در خیلی از مناطق ایران و کشورهای دیگر شوهر باید در شب زفاف ملافه خونی رو نشان بده به دیگران برای اینکه ثابت کنه که زنش باکره بوده و اگر نباشه اصلا میتونه قوغا به پا بشه، اون ازدواج به هم بخوره. این سنت های عقب مانده ضد زن نشانگر این هست که باکرگی چه جایگاهی نه فقط برای تعریف منزلت اجتماعی زن داره، بلکه حتی برای تعریف منزلت اجتماعی شوهر داره که باید به دیگران نشان میده این زن باکره.
تلاش زنان جوان برای حفظ بکارت تا زمان اولین رابطه جنسی در شب زفاف از یک سو، مسئله نبود آموزش جنسی در محیط‌های تحصیل و آموزشی و در نهایت بی‌تجربگی آنها از زندگی جنسی که در انتظارشان است از سوی دیگر موجب می‌شود که شب زفاف برای بسیاری از زنان به یک کابوس تبدیل شود. دکتر مهداد درویش‌پور در این باره می‌گوید:
برای بسیاری از کسانی که من باهاشون مصاحبه کردم، زنان ایرانی که در خارج از کشور طلاق گرفته بودند یا حتی زندگی کرده بودند با شوهرشون، تجربهشون از شب زفاف یک وحشت بود. اینکه بدون اینکه آمادگی داشته باشه، بدون اینکه علاقه داشته باشه، بدون اینکه اصلا آموزشی در این زمینه داشته باشن، در آن شب باید بنا به تکلیف وارد رابطه جنسی بشن. بعضی از آنها توضیح میدادن که شوهرانشون اندکی انسان‌تر بودن و مثلا وقتی زن گریه می کرده، عصبی بوده، نمی خواسته، بالاخره گفتن عیب نداره ما دیرتر وارد رابطه جنسی میشیم. بخش عمده ای از مردان در واقع یا به زور این رابطه رو برقرار کردن و یا زن ناگزیر برای اینکه مردش نرنجه، این ازدواج برهم نخوره، مشکل ایجاد نشه، در واقع تن خودشون رو سپردن به دست مردی که در اون لحظه فقط به خاطر تکلیف مجبور بودن وارد رابطه جنسی. نخستین تأثیرشون این بوده که بسیاری از زنان دچار سردی جنسی شده، یعنی حتی سالها در رابطه با شوهرشون پدیده‌ای به نام اورگاسم رو تجربه نکردن. زنی که تجربه جنسی نداشته، زنی که اولین تجربه جنسیش علی‌رغم میل خودش بوده، چنان تأثیرات روحی و روانی سنگینی بر این فرد باقی میگذاره، بر این زن باقی میگذاره که تجربهش از رابطه جنسی تجربه یک انسان نرمال که لذت میبره از رابطه جنسی نیست. معمولا زن که آموزش جنسی ندیده، هیچ مرد هم آموزش جنسی ندیده، همونطور که زن تن خودش رو در واقع واگذار میکنه، برای بسیار از مردان در اون فرهنگ خشن‌تر پدرسالار رابطه جنسی هم فقط به این معنی است که مرد خودش رو ارضا بکنه.
یکی دیگر از مشکلات دختران جوان در جوامعی نظیر ایران که مسئله بکارت از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است، به نوع پرده بکارت برمیگردد که اساساً ربطی به فرد ندارد و یک اتفاق طبیعی در دستگاه تناسلی زنان است. دکتر مژگان دیلمی در توضیح انواع بکارت به نوع حلقوی پرده بکارت اشاره دارد.
حلقوی و همینطور اون فرم فیبریتد یا ستاره ای، چون اینا به اندازه کافی در واقع مجرای بازی دارن که ایجاد مقاومتی نمی کنن و کلن حتی اگر این حالت هم نباشه خون ریزی های شدید رو ما همیشه در مواردی شاهد خواهیم بود که بافت اطراف پرده بکارت آسیب دیده. خود پرده بکارت به دلیل ساختمان آناتومیکی ظریفی که داره طبیعتاً عروق ظریفی رو دارا هست و این عروق ظریف به هیچ عنوان قادر به ایجاد خون ریزی های قابل توجه نیستن، خون ریزی های خیلی خفیفی رو ایجاد میکنن.
اما چنین زنی که با کرگی او در شب زفاف از نگاه همسر زیر سوال رفته، با چه مشکلاتی روبرو خواهد شد؟
تأثیر روانی از دست دادن اعتماد به نفس، خود سرزنش کردن و در واقع نوعی حس گناه رو کردن که چرا این اتفاقی نیفتاده و در واقع خون ریزی نشده و به نوعی ارزش اون در چشم مردش پایین اومده. به گمان من برای برخورد با این مسئله اصلا نباید صورت مسئله رو آنجا برد که زنان باید مجبور باشن به شوهرشان نشان بدن که باکره است. مهم نیست که زن آگاهانه آمدانه با خواست شخصی خودش باکره کیشو حفظ میکنه یا از ترس پدر و مادر و برادر و محیط اجتماع و شوهر آینده. مهم اینه که چنین زنی نه تنها امکان یک رابطه برابر در زندگی رو نداره، نه تنها امکان متحقق کردن فردیت خودش رو نداره، بلکه میتونم بگم چنین زنی از سلامت روحی روانی برخوردار نخواهد بود، به خاطر اینکه عمری یاد گرفته با سرکوب خواهش‌های جنسی خودش عمل بکنه. اما در نسل جوان، چه در زنش چه در مردش، کم کم داره این ارزش‌های مدرن رشد پیدا می‌کنه که به باکرگی جز نشانه عقب ماندگی یک فرهنگ پدر سالار به عنوان هیچ ارزش دیگری نگاه نشه.
در برنامه آینده این بحث را از زوایای دیگر ادامه خواهیم داد. با تشکر از همراهی شما شاد باشید.